حالا من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم درستش این بود که به جای اینکه اون روز رد صلاحیت ها رو صلاحیت شده ها کلا صلاحیت رو اعلام کنه، باید یک دفعه رئیسی رو یک کاسه آقا رئیس جمهور اعلام میکرد تا ما این هفته و هفته دیگر هدر ندیم به بردازش انتصاباتی که من تو او را سر کار گذاشته. آقا چه مناظره، چه کشکی، یکی میگه مسابقه هفته، یکی میگه تست هوش، اون یکی پررو به امام فوش میدی میکنه، به ما فوش میدی، یکی دیگه زنان میکنه، یکی اومده معیشت پیشت حالشه، یکی میگه یاساشین آذربایجان، یاساشین، اون یکی 6 کلاس سواد بیشتر نداره، این یکی معلوم نیست دکتره، مهندس، معلمه، مدیره، چیه. خلاصه که آقا ما نفهمیدیم این سیرک نمایش شهت سرگرمی شماست یا مناظرات انتخابات یا اصلا انتخابات اصلا چیه اصلا. من فکر میکنم ولی روزگار غریبی است نازنین که سرنوشت یک ملت، آینده یک نسلی داره اینجوری باش بازی میشه. ملت خرگیر آورده شده، همه چیز را دیگر همگان دانند دیگه الان، و به رغم این که الان ما ملت در دانایی دیکتاتوری خامنه ای و جمهوری اسلامی به بلوغ رسیدیم، روزگار تلخی هم چی هستا. گوش بده، یعنی شما نگاه نکن به این مردم آقای جمهوری اسلامی که در کوچه و بازار و محله و فلان و اینا دارن تونتون را میرن سرشون پایین تا برسن به هزار تا بدبختی و بیچارگیشون و براشون انتخابات مهم نیست. شما آقای جمهوری اسلامی نگاه نکن به اون پدری که سر به زیر صبح تا شب داره کارگری میکنه، خرج بچه‌شو بده، حوصله انتخابات تو رو نداره، اصلا حوصله تو رو نداره. شما به سکوت آن مرد، به سکوت آن زن، به سکوت این مردم این روزها نگاه نکن. شما فکر نکن که اومدی زدی بردی خوردی زرنگی کردی سیاست نمودی هر کاری خواستی با هزینه 80 میلیون نفر انجام دادی. نگاه نکن، فکر نکن که این سکوت این روزها، فکر نکن که اون سکوت روز بعد انتخابات در مترو تهران معنای پیروزی شماست. شما به این بیتفاوتی و بیمحلی به چشم موفقیت و برد نگاه نکن. خشم و قهری که در این سکوت نهفته است به مثال رود خروشانی شما را خواهد برد. آها، حالا شما فعلا این انتصاباتت رو بکن و بگو امام زمان نما بلنه نه اوکی؟ برا بگم این نیز بگذرد. فقط من یک هشداری به این آقایان بدم از اون بالا تا این پایین. آقا اگه من جای شما بودم از همین الان دنبال سوراخ موش میگشتم، از همین الان هوا را پس و می ترسیدم از روزی که ملت سرش را بالا بیاورد، به چشمانتو نگاه کند، رخ بیرونت کند از بیت و اینا و اینجوری. خلاصه این که تا آقای منی که من اگه جای تو بودم فلنگ الان بسته بودم و منتظر اون امام زمان اینا نمی ماندم. آره دیگه یادش بخیر، البته پدر مثال می آورد، گاگلفی آدم حال می آورد، می گفت ایتا روز که هوا خوشی بود، آدم کشی دولت سکشی بود، یه دست چانکش همه سنگین بار، اهل امی محل کوی حجم بازار، راد کفن رشت بازار با شتاب، فروش بدن بارشان با حساب، پیلخیار هندوانه خربزه فیته فیته ترش سیب بامزه پامادور و بادمجان اشتلو، خلاصه هرچی اوشن جاندو بو ان پس اون پیش همگی پا به پا، چک چک و چانچو امایی جاده را، عینه که سامان حلفان رسیدن یک نفر اون سر جاده دیدن، اون نفر از رش میامد پا میکوفت، خدا شما را بده قوت بگفت، حتی که بود چانچو سر چانشان پرسیدن از اون رادوار چانکشان، آقا رش چه خبر؟ گفت همه دست بتیرن رش دارن میگیرن آقا، یکو یکی گفت براران وگردیم، براران وگردیم، ای بار دیدی هچین هچین و مردیم. وقتی به خانه رسیدن چانکشان ایالشان پرسجو کرد از اوشان، چه بسی شما برای شما رو پس آوردین؟ به طور مشتری مگه تو نخوردین؟ راوی که چانکش خوزناکا بگفت رشت کاره گفتن دارید. خب به شما چی؟ شما که چانکشید، چانکش کشه جه قش داره، ظاهر دینی هر دوتا هم کش داره، اجور که شهر بیکلوش بروره سکو صحاب نشنسه ایتزره، فرق اکش تا او کشه تا بگیم دینی ببست امی تفلان یتی. خلاصه که آی جمهوری اسلامی If I was you I would run، یعنی چیگم If I was you I would hide، If I was you I'd do it، If I was you I'd run، If I was you, I'd hide. If I was you, I'd be afraid. Afraid of what's inside. خدمت شما عرض شود که چیکار کنیم این هفته که تکراری نشه، جالب بشه و اینا. در برنامه امروز، امشب، این هفته من خیلی فکر کردم که برخلاف انتظاری که از این برنامه میره که مثلا سوتی های مناظره رو مثلا سوژه بکنم، من یه کار دیگه بکنم، چون واقعا با این داستانی که الان درست شده، این مناظرات و این انتصابات و این انتخابات و این داستانا، این واقعا فقط ارزش سرگرمی داره. یعنی ما خودمون رو واقعا داریم سرگرم میکنیم با این قضايا، در حالی که مسائل جدی اساسی مملکت این آدما رو سرنوشت من، رو سرنوشت شما، رو سرنوشت همه ما با این تصمیمایی که گرفتن، با این دیکتاتوری تاثیر خواهند گذاشت. خدمت شما شاید که واقعا این اتفاقی که داره میفته الان، شما مثلا این مناظره رو هم شما نباید حتما بشینی اول تا آخر نگاه کنی، اصلا نمیکشه. یعنی اگر از سرگرمی هم داره، واقعا این ریتمش نمیکشه، اما هایلایتش رو شما نگاه کنی از اول تا آخر، اوکی دیگه. مثلا مثل اوشین نیست که مثلا بشینی مثلا همه قسمتاشو ببینی، اعصاب میزنه این داستان. حالا تو این ویهیری ویری چی شده ملت؟ بیا یک بحث انسانی بکنم، بحث سیاسی نیست. آقای پرویز کاردان درگذشت. پرویز کاردان کی بود؟ برو گوگل کن، من حوصله ندارم الان براتون توضیح بدم. خب آدم با شما برو گوگل کن، برای اینکه وقت برم. اینجا من میخوام درگذشت آقای پرویز کاردان عزیز رو به خانواده محترم شخصیت عرض کنم. کاردان کسی بود که تا آخر لحظه کار کرد، هرگز از پا ننشست. چند سال پیش شما تو یکی از برنامه های من چقدر خندیدین پشت صحنه این برنامه. آدم خوبی بود، آدم حسابی. حالا من چیکار کردم؟ رفتم اون برنامه‌ای که باش مصاحبه کردم دوباره دیدم و چند تا مسئله پیش اومد. یکی این که میخوام این و این سوال رو و این جواب رو از آقای کاردان برای شما از اون برنامه پخش کنم.
آقای کاردان، به عنوان پیشکسوت ما، به عنوان استاد ما، اگر شما بخواید یه چیزی به من بگید که کار من بهتر بکنه، یک انتقاد از من بکنید که کار من بهتر بشه، چیست؟
من خیال میکنم نسل جوانی که آمده باید از ما انتقاد بکنه. جوانها این روزها سر کارن و امید همه ما به این جوان هاست. همیشه این شعر معروف رو دارم که میگه من و نوبتم رسیده به آخر خط، نگاه دار جوانها بگو سوار شدن.
یاد آقای کاردان گرامی که واقعا کار کرد به جای اینکه فقط حرف بزنه و غر بزنه. ولی یک مسئله دیگر پیش آمد در مرور گذشته ها و این انتخابات پیشین بود که در همین برنامه که آقای کاردان اومده بود ما بهش پرداخته بودیم. برای همین من به خاطر اینکه این حافظه عمومی ما لامصب آلزایمر شده، من میخوام این فضای انتخاباتی قبلی رو با فضای الان یه مقایسه کوچکی بکنم، به این ترتیب که امروز مردم در مقابل این پرسش که آیا در انتخابات شرکت میکنید، حرفای میزنن که در عموم بیاد رو این ورمه تو این تریبونای فلان یا مثلا چوله دروی سلاسی ما حتی، که واقعا قابل توجهه. من میخوام اول وضعیت کنونی رو با کمک یک هموطن که داره توی یکی از همین تریبونایی که درست کردن، تریبون آزاد انتخاباتی، ارائه بدم. بعد خدمت شما میرسم با داستان انتصاب های
یکی دلیل بیاره برای من که تا الان سن 33 سالگی قلبت ناراحته، عروق قلبت گرفت و فلان و فلان و فلان، بدبختی و فلان، همه تو مشکل دارید، تو مسکن، تو معیشت، تو شغل، تو فقر، تو فساد، تو شغل. آقا به چی رأی بدم؟ به این رای بدم یکی از دوستر از دوست بره بشین اون بالا، به کسی رای بدم که خودشون هم تایید صلاحیت و رد صلاحیت میکنن و بشینن برن اون بالا، یه انتصابات فرمایشی رای بدم. هرچی هم میشن بالله به خدا دروغ میگن امریکاست، دشمن ما همینجاست. مرغ و سیب زمینی و پیاز امریکا گرون نکرده، هیچ کسی بابا قالل از ماست که بر ماست، خودمون کردیم. یه آدم صالح به انتخاب مردم، از دل مردم، نه اونه که با ماشین لامبورگینی میره آقای صداسی اومد نظر با پرش یا پراید میره، نه اونه که بچه‌هاش تابعیت خارج رو دارن و این برون بردارن دو تابعیتی هن برای ما تو مناظره میشینه یارو میگن از هفت عدد یک شدهاب رو میگه هشت، با اون یکی به یاشاسون میگه یاساسون، یارو دست چپ و راستش نمیدونه تشخیص بده، میخواد مملکت بگردونه، یکی رو بذارن تعیین صلاحیت مردم. ما خیلی متخصص و آدم درد کشیده و فهم و شوردار داری، باسواد داری، متمدن داری که بتونی مملکت تو مشتش بچرخونه. آقا من کاری با آمریکا، انگلیس و اینتر و نمیدونم من و تو اینترنشنال و اسرائیل آمریکا ندارم. آقا طرف تو ما مردمیم، به اینجا رسیدیم، به اینجا رسیدیم، دیگه چیزی برای دست دادن نداریم. تا کی فقر و دروغ و تبعیض؟ تا کی؟ پس شورمون توهین نکنید بابا، خودتون برید این دفعه شمشیر من رو بستن، نمیدونم حالا سالم من برسم خونه نرسم حلال کنن.
این از این دیگه، این الان واقعا بدون هیچ مثلا تحقیق میدانی و آمار و فلان و اینا دیگه به همه ما ثابت شده که با این اوصاف اکثریت مردم ایران، حالا من مثلا شاید دارم فکشوال و اینا صحبت نمی کنم، ولی یعنی هیچ آماری تو دستم ندارم، ولی دیگه به همه ما فکر می کنم با توجه به شرایط با دور و بر خودتون نگاه کنین آخه، ثابت شده که آقا اکثریت مردم ایران مثل این آقایی که صحبت کرد فکر می کنن در این شرایط امروز. مسئله ای که پیش اومده این بود که آقا این آقای جیم الف این دفعه داره تلاش میکنه که مردم در انتخابات شرکت نکنند و اصلا داره اینو تشویق میکنه، این حرفای اینجوری رو تشویق میکنه. چرا؟ چون اگر مردم این دفعه شرکت نکنن به نفعشه، چون اگه مردم شرکت کنن که رئیسی دیگه رئیس جمهور نمیشه، خب دیگه باید تقلب خیلی گنده بکنه. اگه مردم شرکت نکنن رئیسی رئیس جمهور میشه که بعد رهبر بشه، نیازی هم به تقلب ندارن دیگه، حالا به بسیجی‌ها بگن برو این رای فلان کنه اون رای فلان کنه، اینا بدون دردسر رئیسی رئیس جمهور میشه. ولی همیشه اینجوری نبوده ها ملت، دوستان جوان من، نوجوانان عزیز، جوانان هم سنای من، همیشه اینجوری نبوده. این انتخابات یک زمانی به قول خودشون براشون ناموسی بوده. حواست هست؟ حتی ببخشید من از این لفظ ناموسی استفاده میکنم چون واقعا زشت اعتقاد ندارم، ولی من دارم نقل قول میکنم از جیم الف و رفقاش، برای اینکه حافظمون یه ذره تازه بشه. من قسمتهایی از همون برنامهی که مرحوم کاردان تشریف آورده بودن رو براتون میذارم. کاری که باید بکنید اینه که این روایت امروز این آقای جیم الف رو با اون روایت آن روز جیم الف کنار هم قرار بدید تا به عمق ریاکاری این رژیم پی ببرید و اینکه اون موقع مردم چجوری فکر میکردن، یا اصلا جلوی دوربین صدا و سیما چجوری حرف میزدن و امروز چی میگن. شما رو میبرم به فکر میکنم 7 سال پیش، نه رئیس چند سال پیش بود؟ آره فکر کنم بذار نگاه کنم ببینم چند سال پیش بود، فکر کنم 2014 فارسی چی میشه؟ همون نه در زمانهای نه چندان دوری اون آقا درباره اون آقا به اون آقا عرض کرد.
من به اون آقا عرض کردم که این دیگه مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد.
25 سال بعد همون آقا دولت تعیین کرد و گفت
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
25 سال بعد از که ظاهرا به سیلی زنها و تو دهنی خورها خوش میگذشت، این یکی آقا تحت تعلیم مکتب این یکی آقا شروع کرد به این که همیشه جنجال میکنن، همیشه سنگ میکنن، همیشه
جنجال میکنن، همیشه سعی میکنن، همیشه هم تو دهنی میخورن.
حالا کی؟ همین جمعه که میاد، همین جمعه که میاد.
ملت ایران در روز همین جمعه که میاد یک سیلی سخت‌تر به چهره استکبار خواهد زد.
حقیقتاً این سیلی چی بود؟ حقیقتاً این چی بود؟
حقیقتاً انتخابات سیلی است.
انتخابات سیلی است؟ چرا؟ به کی؟ چجوری؟ حقیقتاً
انتخابات سیلی است به چهره دشمنان این ملت.
ما که دوست ملتیم، ما که دوست ملتیم. به آمریکا بگو، به انگلیس بگو، به صهیونیستا بگو، به نمیدونم به اونا بگو که
به آمریکا، به انگلیس، به صهیونیستا اونچنان مشتی به دهان همه اینها خواهد زد که باز هم اینها رو مبهوت کنه.
خلاصه آقا جون، کشورهای استکباری و مداخله‌گران فضول در مسائل جمهوری اسلامی بدانند که ما کتک خوردتیم. چی فکر کردی؟ سران کشورهای استکباری بدانند،
سران کشورهای استکباری بدانند مداخله‌گران فضول در مسائل جمهوری اسلامی بدانند.
چرا؟
ملت ایران بین خودشون اگر اختلاف هم داشته باشن، وقتی پای شما دشمنان ملت ایران به میان بیاد، همه با هم متحد می شوند، یک دست واحد، یک مشت محکم بر علیه شما می شوند.
اینجوری هست داداش، اینجوری هست. ما در مقابل تهدید می کنیم، ما زامندار و این حرفا. خلاصه ما در مقابل تهدید می کنیم، در مقابل تجاوز
ما در مقابل تهدید می کنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند.
کار یه روز و روز هم نیست. 30 سال تلاش میکنن از این اهرام استفاده کنن. تلاش میکنیم ما، ای ایران
30 سال است که اونها تلاش میکنن از این اهرام علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کنن، و 30 سال است که کارگران کشور ما
چی داشت؟ 30 ساله چی؟
30 سال است که کارگران کشور ما میزنن تو دهن.
چی کار حاله؟ خب بگو چی؟
من با این انتخابات بینی دشمنان رو هم بر خاک میمالیم.
22 بهمن 22 بهمن، یعنی مثل همون
22 بهمن. اگر شما با همون شور انقلاب به میدان بیایید، مشت محکم به دهان بدگویان و بدخواهان زدید.
و اینجوری شد که با تلاش شبان روزی این آقا و سایر آقاها، انواع سیلی، مشت محکم، قلدروازی، مشت پولادین، کشیده نرماده، بال بود نه؟ چک افسری مثلا و امثال هم در سطح جامعه نهادینه شد. و ما بعد از اینکه تونستیم پرچم دشمن رو بکشیم پایین، گزینه های یارو رو هم برداشتیم گذاشتیم زیر میز، به خاطر اینکه اولا مشت محکمی به دهن ابرقدرت‌ها،
مخصوصا آمریکا بزنیم، و به قول ایرانی‌ها تمام گزینه‌هایی که فعلا اوباما روی میز گذاشته ما به زیر میز بکشونیم.
اینجوری بود مملکت. انتخابات آبروی نظام بود، یعنی اصلا استکبار میزن، مشروعیت بود، داستان بود. اینجور نبود که تشویق بشن ملت به شرکت نکردن مثل الان. اگر شما جوانید و انتخابات قبلی یادتان نیست، این رو بدانید من پیر این قضیه هستم. انتخابات مشت محکمی بر دهان من استکبار بود. اصلا خیلی الان جالب شده اوضاع. شما اصلا این حرفای خامنه‌ای رو گوش بده، وصلش کردیم به حرفه مردم الان و حرفه خامنه‌ای قبلی، حرفه مردم الان.
اولا انتخابات اگر پرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند، این تضمین کننده امنیت کشور. این اول، حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیت است. این یک. ثانیاً نشان دهنده عزم و اقتدار ملت ایرانه، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان.
هر اتفاقی بیفته من رأی نمیدم.
نه اصلا من رأی نمیدم.
خیلی قصد ندارم شرکت کنم.
چه اتفاقی بیفته رأی هیچ اتفاقی
نه خیلی شرکت نمی کنم.
نه در انتخابات شرکت نمی کنم.
نه شرکت نمی کنم هیچ وقت. چرا باید آدم یه اشتباه رو بارها و بارها و بارها تکرار کنه؟
من واقعا بعد از این داستان حرف دیگری برای گفتن ندارم، چون احساس میکنم این سری همه میدونیم داستان چیه. نیاز به آدمی مثل من نیست که روشنگری اونجوری بکنه اینا. برای همین صدای شما رو در انتهای این برنامه پخش میکنم و تا هفته دیگه که قرار به پروفایل رئیس جمهور جدید ایران آقای رئیسی بپردازیم، شما رو به امان خدایی که وجود نداره میسپارم. رئیسی آماده باش که دارم میام. بعد
آقا رئیس جمهور بعدی شما ابراهیم رئیسی تا جمع و تفریق خونده شما ابتدایی، یعنی هنوز ضرب و تقسیم هم یاد نگرفته. حالا اصلا خیلی از چیزهای دیگه که میتونه یاد نگرفته باشه به خودتون بیاد.
من اگه میخواستم برم بالای تریبون و شروع کنم به صحبت کردن، سعی میکردم روی صحبتم با شخص آقای خامنه‌ای باشه، چون به نظرم قدرتمندترین مرد و یه جورایی ثروتمندترین مرد ایرانه. میخواستمش بگم یه دفعه هم که شده، برای یه دفعه هم که شده، بیا از ما باش، بیا طرف ما رو بگیر، یه طرف مردم رو بگیر. چرا مگه این دنیا چی داره؟ تو هم که خودت ادعای ساده زیست بودن داری، هر چقدر هم ثروت داشته باشی به قول خودتون آخرش میرین زیر خاک. میخوای کجا ببری این همه چیزو؟ میخوای این همه قدرتو میخوای چی کار؟ میارزه واقعا؟ میارزه این همه منفور باشی بین مردم، بین کسایی که به زبان خودت صحبت میکنن؟ در عوضش میخوای چی داشته باشی؟ قدرت واقعی این نیستش که با مردمت باشی.
اگه تریبون آزاد انتخابات در سطح شهر از من میخواست نظرمو بگم، گفتم من هنوزم به شکل خود آزارگرانه‌ای، هر چند شب یه بار صدای مادر پویا بختیاری، صدای مادر ابراهیم کتابدار، صدای مادر پژمان قلی‌پور، صدای مادر رضا معظمی گودرزی، صدای نوید افکاری رو گوش میدم و تا وقتی گوشی دارم برای شنیدن این صداها نمیتونم تو انتخابات شرکت کنم. نمیتونم بگم از جمهوری اسلامی راضیم. حتی اگه کل مسئله اقتصاد، اوضاع فرهنگ، نابسامانی‌های اجتماعی و غیره رو کنار بذارم، بابت ریخته شدن خون این آدم‌ها نمیتونم تو انتخابات شرکت کنم.
میگفتم آقای خامنه‌ای، الان کشور ما به یه قهرمان نیاز داره، یه قهرمانی که برای حداقل 1000 سال دیگه دوباره بتونه بمونه و مردم ازش حرف بزنن، و اون قهرمان میتونی الان تو باشی. بیا استعفاتو بده و قبل از استعفات هم تمام قوانینی که راجع به رهبری ولایت فقیه است از قانون اساسی جمع کن، شورای خبرگانتو کنسل کن، شورای نگهبانتو کنسل کن، همه چیزو واگذار کن به مجلس. و مطمئنم این نماینده های درب و داغونی که تو مجلسن، اگر سایه تو بالا سرشون نباشه، امکان داره 1% برای مردمشون کار انجام بدن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.